دوستان سلام عرض میکنم خدمتون، سال نو مبارک باشه. انشالله که سالی پربرکت، سلامت و شادمان داشته باشین در پیش. خب گفتنی ها رو که گفتن، من فقط قبل از اینکه مبحث رو شروع کنم خدمتتون، اگر دوستانی تازه به ما پیوستند، ما مثنوی رو از دیدگاه نوینی مورد بررسی قرار میدیم و شاید روش متفاوتیه با اون چی که تا امروز مورد بررسی قرار گرفته و سعی میکنیم که صحبتایی که عمدتاً مربوط به نظرات صوفیه هست و علل خصوص مولانا، بدون هیچ گونه گرایشی به دین یا فرقه ای بیان کنیم. صحبت های ما به هم دیگه پیوسته هستن، ثمره 3 یا 4 سال صحبتی که ما امروز به اینجا رسیدیم. هر صحبتی که در گذشته شده پایه‌ای برای صحبت بعدی بوده و همینطور این صحبت‌هایی که الان میشه پایه‌هایی هستن برای صحبت‌های بعدی. به همین خاطر اگر توجه به صحبت‌ها به طور عمیق نشه، شاید گیج کننده و یا سوال‌های زیادی رو در پی داشته باشه. به هر حال گوش دادن به سایت، همونطوری که من بارها خدمتون گفتم، یا یوتیوب، این رو من به طور قطع خدمتون میگم، با جزم یقین خدمتون میگم، شما هر دفعه که بحثا رو گوش میدید امتحان کنید خودتون، گوش بدید، بعد از چند روز دوباره گوش بدید، مطالب تازه ای از توش بیرون میاد، و بعد از چند وقت دوباره گوش بدید همون بحث رو. به صورتی ما مباحث رو بیان میکنیم که ذهن رو عمدتاً به چالش میکشه، ذهن رو به حالتی میکشه که بتونه با یک آگاهی به مسائل نگاه کنه. به هر حال اینم برای دوستانی که تازه به ما پیوستن و تشریف آوردن. بحث امشب ما در ادامه بحث سال گذشته که ما داستان روستایی و شهری رو با هم خوندیم، ادامه بحث نفس و روان هستش. عمدتاً به پدیده‌های روانی در این داستان پرداخته میشه و یه مقدار هم راجع به نفس، و البته در دل این صحبت‌ها یک صحبتی رو مولانا مطرح میکنه که ربط پیدا میکنه به دعا، که اساساً چه دیدگاهی داره مولانا به دعا. و امیدوارم که بتونم توی این جلسه و جلسه بعد صحبت رو، داستان رو تموم کنم. داستان خیلی طولانی نیستش و به نتیجه هایی که باید برسیم برسیم. به هر حال این داستان در دفتر دوم هستش، در دفتر دوم مثنوی هستش، داستان حلوا خریدن شیخ احمد خزرویه. این رو خزرویه خوندن و به الحان متفاوت این فرد رو به کار بردن از نظر تلفظ، ولی ایشون از بزرگان مشایخ صوفیه هستش. داستانهای مفصلی رو داره که ما وارد اون داستانها نمیشیم، و به هر حال یکی از بزرگان مشایخ صوفیه هستش. حلوا خریدن شیخ احمد خزرویه جهت قریمان. قریمان یعنی طلبکاران، کسانی که آدم بهشون بدهکاره، طلبکار مالی هستند، به الهام حق تعالی. قبل از اینکه این داستان شروع بشه، در داستان قبل 3 بیت شعر وجود داره که ربط مستقیم به این داستان داره. یعنی مولانا این 3 بیت رو میگه و بعد وارد این داستان میشه، که در حقیقت توضیحی برای این ابیات هستش. در داستان قبل یک داستانی هستش که بازی از دست ساعد شاه میره به خونه پیرزنی و آخر داستان به اینجا میرسه. قبل از شروع داستان: چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم، گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بسته دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. یه صحبتیه که اساساً گریه، من یه نکته رو خدمتون بگم. در داستان التماس کردن عیسی برای همراه عیسی برای زنده شدن استخوان ها، ما راجع به گریه صحبت کردیم. به هیچ عنوان نظر ما در رابطه با گریه، اون چیزهایی که متداول هست، اشکباری و سرازیر شدن اشک از چشم و یا روش‌های متفاوت مذهبی که خیلی از ادیان یا فرقه‌های دینی دارن و به طور متداول حالا خیلی جا افتاده، شاید خیلی شکل بیزینس و فرم بیزینس داره که یه عده‌ای خیلی ماهرانه یه عده‌ای رو به گریه وامی دارن و یه عده‌ای هم ماهرانه گریه می‌کنن، اینها هیچ کدوم مد نظر ما نیست. ما گریه رو به صورت یک کاریکاتور نگاه نمی کنیم. منظوری از این گریه وجود داره. ببینید، یک حرکتی در روان انسان وجود داره که مشخصا مربوط به جهش روانیه و یکی از نشونه هایی رو که داره نشونه گریه و اشکی که از چشم میاد. اون گریه با نوع گریه هایی که ما باهاش آشنایی داریم شاید بسیار متفاوته. به عنوان مثال من خدمتتون عرض کنم، در کتاب بینوایان، زمانی که ژان والژان، اون دزدی که زندانی بود و فرار کرد، اگر کتاب رو خونده باشید، جایی میاد و از خونه کشیشی شمدونی ها و ظروف نقره این رو میدوزه، کشیشی که به این پناه داده بود. وقتی که اینها رو با خودش میبره، پلیس اینو میگیره. با وجود اینکه کشیش به این پناه داده بود و به این کمک کرده بود، این کار رو با کشیش کرد. وقتی که پلیس اینو میاره پیش اون کشیش، کشیش میگه نه، اینا مال خودشه، من اینا رو به این هدیه کردم، این ندزدیده بود. در اونجا شما میبینید ژان والژان دست این مرد رو میگیره و گریه میکنه. کلامی از دهان این کشیش ویکتور هوگو نقل میکنه، میگه گریه کن، گریه کن که سپیدی اشک تو در حال حاضر از سپیدی روی مقدسین عالم سپیدتره. خیلی نکته در این موضوع نهفته است. گریه‌ای که در اثر اون جهش روانی به وجود اومده، گریه‌ای که تونسته به طور کامل شخصیت انسان رو متحول کنه، آدم رو تبدیل کنه از یک نوع شخصیت به یک شخصیت دیگه. این نوع مرز همیشه با اون اشکی که از چشمان انسان در این تحول ایجاد میشه شناسایی میشه. اگر شما فقط مسائل معنوی نگاه نکنید، هر نوع تحولی اگر در زندگی شما پیش اومده، همراه با این اشک بوده. حالا شاید اشک شادی بوده، ولی همراه با اشک بوده، چون گریه همیشه به معنی مصیبت نیست. شما اگر کسانی که شما فرض کنید عادتهایی داشتند، عادتهای ناپسندی داشتند، اعتیاد داشتند و یا هر چیز دیگه ای، زمانی که به اون مرحله رسیدن که تحول درشون ایجاد شده و این رو گذاشتن کنار، این اون جهش روانیه، چون جهش روانی انسان رو متحول میکنه و نشونش و نمونه ای رو که داره با گریه انسان بروز میده. در این داستانی که میخواد بیاره برای ما مطرح میکنه که جهان جهان علت و معلوله. شما نمیتونید هستی رو بدون علت و معلول در نظر بگیرید. هر چیزی علتیه برای معلول خودش، بدون این کار نمیکنه. اما یکی از عمده ترین تعلیماتیه که مولانا در این داستان برای ما بازگو میکنه میگه شما علت رو همیشه علت فیزیکی نبینید. علتهایی وجود داره که این علتها ارتباط معناست و چون شما اینها رو بسیار ساده و کوچک میبینید، هرگز نمیپذیرید که این میتونه علت خیلی از مسائل باشه، چون خیلی ساده است، خیلی کوچک میبینیدش. و چون در خیلی جاها با کاریکاتور گریه روبرو شدیم، خیلی جاها تحول رو ندیدیم، فقط یک قسمتی از مشاهدگر قسمت دیگه‌ای رو نگاه کرده، ما تصور میکنیم که خب اگر اینطوری باشه باید هر گریه‌ای که ما میکنیم، هر دلسوختگی‌ای که داریم یک نتیجه‌ای به ما بده. میگه همچون چیزی نیست. خیلی علت‌ها در عالم فیزیک همیشه این علت معلول خودش رو به وجود میاره. شما اگه آب رو بذارید روی آتیش، همیشه آتیش آب رو گرم میکنه، اما ما رو متوجه میکنه که یک سری علتهایی هستند که معلولهایی رو به وجود میارن و اینها رو شما نمیتونید فرمول بدید، قاعده ندارن. نکته خیلی باریکیه. شما در دنیای زندگی بیرون وقتی یک چیزی علت یه چیزی هست، همیشه علت اونه. هیچ موقع نمیتونه موردی پیش بیاد که این علت باشه در همون شرایط و معلول خودش رو نداشته باشه. شرایط که باشه اون به وجود میاد. این میگه دقیقا همین هست. یک زمانی یک شرایطی وجود داره که تو به خاطر قوتور شدن در عالم ذهن از اون شرایط غافلی و همیشه تصورت اینه که این علت به وجود اومد، معلولش به وجود نیومد. خب چرا نشد؟ شرایط همون شرایط نبوده، شرایط همون شرایط نبوده. شما رابطه معنوی بین مسائل رو کم در نظر نگیرید. من یک بار مثالی خدمتون زدم که اگر کسی از خارج این دنیا بخواد نگاه کنه به ما، میبینه ماشین هایی میان و میرن، وقتی که چراغ قرمز میشه اینا وای میسن، وقتی سبز میشه حرکت میکنن و مسلماً تصور میکنه که چراغ قرمز عامل توقف این هاست و چراغ سبز هم عامل حرکت این هاست. اگر با جهان ما آشنایی نداشته باشه، فرض کنید از کره دیگه اومده، ولی نمیدونه که این یک رابطه معنایی، چراغ قرمز یا سبز ماشین متوقف نمیکنه و حرکت نمیده، معنایی رو منتقل میکنه که این فرد، این راننده یا گاز بده یا ترمز کنه. اون چی که این فرد فضایی رو بسیار گیج خواهد کرد موقعیه که چراغ قرمز میشه ولی خیلی ماشین ها رد میشن. اون وقت دیگه نمیتونه اینو فرم بده، نمیتونه به این یک قانون کلی بده، سر این موضوع گیج میشه که علت داستان چیه. این حالت برای ما در مسائل معنوی پیش میاد. بگذاریم امروز خیلی از اتفاقهای بزرگی که در جهان میفته، مثل هریکین هایی که میشه، عوامل بسیار کوچکی رو فیزیکدان ها برای اینها علت میدونن که میگن باز و بسته شدن بال یک پروانه میتونه یک همچون تأثیرهایی رو در دراز مدت بذاره. ولی در عالم معنا ما صحبت میکنیم. در عالم معنا خیلی از علتهایی هستند که معلولهایی رو به وجود میارن که ما متوجه شرایطشون نیستیم. یکی از این مباحث بحث دعاست. ببینید، شاید خیلی وقتا همه ما دعاهای زیادی رو کردیم، خیلی زیاد دعا کردیم، ولی خیلی کم نتیجه گرفتیم. اگر دعا درش حقیقتی وجود داشته باشه، هر زمانی که چراغ روشن میکنی، آتش رو روشن میکنی، آب رو باید بجوشونه. ولی ما میبینیم اینجور عمل نمیکنه. دقیقاً به این نکته اشاره میکنه. دقیقاً داره مسئله‌ای رو مطرح میکنه که بهش توجه کنید. عالم معنا شرایطش با شرایط ذهنی انسان در هویت قابل درک نیست. من براتون یه مثالی بزنم در رابطه با مسئله دعا. البته مثال مال من نیست، مال عمدتاً فیلسوف‌های الهی قرن بیستمه. شما ببینید، اگر فرض کنید در کوههایی که بهمن درشون هست، یعنی برفا هست و احتمال ریزش بهمن خیلی جدی میره، همیشه علامتهایی رو میبینید که میگن اینجا بوق نزنید، اینجا صدا نکنید، داد نزنید، چون ممکنه که این صدا تأثیر بذاره و بهمن ریزش کنه. حالا اگر من برم در زیر این کوه بیستم و با فریاد بلندی تکرار کنم که بهمن ریزش کن و بهمن ریزش کرد، آیا بهمن حرف منو فهمیده؟ آیا بهمن اعتنا کرده که من بهش گفتم ریزش کن، به خاطر صحبت من این ریزش انجام شده؟ در شرایطی اتفاقی افتاده که این شرایط باعث شده اون خواسته من برآورده بشه. یک موقعی آگاه هم بر این که چه شرایطی هست، مثل ریزش بهمن، یه موقعی اصلا آگاه نیستم، میگم بهمن بریز و بهمن میریزه. نکته ای رو بیان میکنه که در ارتباطات معنوی، در ارتباطاتی که با معنای زندگی پیدا می کنیم، با عمق حیات پیدا می کنیم، این ارتباطات رو تقاضا برای تکرارش نکن. از عمده ترین تعالیم مولاناست. در شرایطی اتفاقی برات افتاد، نه تو میدونی چرا این اتفاق افتاده و نه لازمه که تو بدونی چرا این اتفاق افتاده، چیزی خواستی و شد. اون چیزی که راه ما رو در این مسیر میزنه تکرار داستانه. میگم اگر من یک بار این رو خواستم و شد، باید همیشه بشه، تا من به این فرمول بدم. اینجور میگه کار نمیکنه. میگه یک قاعده جدایی داره، یک قاعده متفاوت با اون چی که در عالم فیزیک دیدی داره. در یک شرایطی میشه که بر اون شرایط به خاطر اسارت در ذهن واقف نیستی. ذهن تو، ذهن انسانی وقتی که تجربه ای میکنه، مدام میخواد این رو تکرار کنه. میگه برای این که این رو تکرار کنی، اگر در این مسیر بخواد بازیت بده که من دوباره اینو میخوام، نه این باید همیشه بشه، این رهزنته. بحثی که میکردیم، شادمانی رو ذهن درک میکنه و چون حافظه میخواد تکرارش کنه، این شادمانی تبدیل میشه به لذت و لذت همیشه با سایه درد میاد، سایش رو ذهن نمیبینه و یا نمیخواد ببینه. پس ارتباطات معنوی ما ارتباطاتیه که خیلی جاها ما شرایط و علت اینها رو نمیتونیم بدونیم. تقاضا بر تکرارش و همین اینطور که بخوایم علت منطقی و چارچوب منطقی این رو درک کنیم، باید سپردش به زمانی که مسیر طی شده، فردیت شکوفا شده، در اون زمان تاریکی ها روشن میشه. این نکته بسیار مهمیه که در رابطه با بحث دعا، در رابطه با بحث گریه بهش توجه کنید. به هیچ عنوان نمیتونی اتفاقی رو که تجربه کردی در معنویت هی همون اتفاق رو بخوای تکرار کنی. این شدنی نیست. اما مورد بعدی، چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. ببینید علت و معلول وجود داره، قاعده علت و معلول رو نمیتونی بفهمی، فقط صحبتش اینه. میگه وقتی که گریوندمت، وقتی که اتفاقی برات میفته، وقتی که متحمل درد میشی، اون زمان زمانیه که حرکت صورت میگیره. ببینید میگه اگر قرار بود بهت ندم، برای کسانی که تجربیات معنوی دارن، برای کسانی که توی طریقت قدم برداشتن، گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بسته دل بگشایمش. میگه اگر میخواستم بهت ندم، از جانب هستی داره میگه، از جانب خدا داره میگه، از جانب یونیورس، به هر چی که باور داری، میگه اگر نمیخواستم بهت بدم، اصلا تو رو دلبستت نمی کردم، اصلا تو رو علاقه مندت نمی کردم به این داستان، چیزی نشونت دادم، یک دردی رو درت روشن کردم، دلبستت کردم، این حالت رو درت به وجود آوردم، وقتی که سفره رو انداختم، یعنی دلبستت کردم، بدان که توی اون سفره نون خواهد اومد، اون سفره خالی نخواهد موند. دوستانی که اینجور تجربیات رو دارند، اگر همیشه من خدمتون عرض کردم ارتباط از اون ور برقرار میشه، وقتی که دل من جوش میزنه و میاد بالا، در حقیقت زمانیه که به هم نظر کردن، اون خروشی که دارم، اون جوششی که دارم، اون تحول روانی که دارم، اون حرکتی که در من به وجود میاد، در حقیقت مقدمیه که از اون ورچیده شده. ما رو در داستانهای قبل کاملا متوجه کرد که من راجع به کاریکاتور گریه صحبت نمی کنم. هر کی گریه کرد این حرفا نیست، هر کی گفتش که آقا من دلم میخواد راز هستی رو بفهمم، کنجکاوی روشن فکرانه مورد نظر من یعنی مولانا نیست. روشن فکری کنجکاوی روشن فکرانه در همه وجود داره، همه دلشون میخواد بدونن هستی برای چی بوده، ما از کجا اومدیم، به کجا میریم، داستان چی. اینها یک نوع کنجکاوی روشن فکرانه است. میگه من با اون دلی کار دارم که اون دل دلبستگی پیدا کرده، اون این جوشش رو داره. اگر قرار بود ندم، اصلا دلبستت نمی کردم. شما در تجربه زندگی خودتون ببینید، الان همین آدمایی که ما اینجا جمع شدیم، دوستانی که اون دوستانی که من خدمتشون رو دارم از نزدیک میشناسم، اگر اون جوشش نباشه اصلا نمیام بشینم، اصلا میگم آقای حرفا چیه، اینا یه چیزاییه که خب یه عده چیزایی برای خودشون میگن دیگه. کسی دل میبنده که بهش رو رو نشون دادن. پس اگر میجوشه، اگر داره حرکت میکنه، این حرکت از اون طرف شروع شده و این حرکت یکی از نشونهاش اون اضطرابیه که داری، اون اضطراریه که درت وجود داره، اون اشکهای ساکتیه که در درون ریخته میشه، را حتما نه اینکه از چشم بیاد و یا از چشم میاد. وقتی این اتفاقا افتاد، بدون که سفره رو انداختن، اگر نمیخواستن بهت بدن، اصلا سفره‌ای برات نمینداختن، اصلا نمیذاشتن به این موضوع اعتنایی بکنی. اینجا مهمترین تعلیمات مولاناست، به خصوص در داستان که میریم، که به شما مستقیما میگه وقتی سفره رو انداختن بذار غذا رو خودشون بچینن. تو در چیدمان سفره دخالت نکن.